بر گونه خود من دوست دارم سرختر باشی شقایق.
ای کبوتر سفید من، ای برادر شهید من، تو برای من پرنده پر، تو برای من ستاره تر، تو برای من ستاره تر.
بخش اول خاطره جانباز شهید حاج علی دشتکی از عملیات خیبر در سال 1362.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام شنوندگان برنامه خاطرات موندگار. خاطره از عملیات خیبر سال 62. عرض میکنم لبنان بودم. وقتی که لبنان مرخص اومدم، چهار نفر از اینجا از بچه های کرج گفتیم بچه ها بریم دوکوه ببینیم چه خبر. رفتیم دوکوه، دیدیم که اون موقع تیپ حبیب تازه تشکیل شده بود. دیدیم اون بونه تیپ حبیب هیچ کی نیست، فقط یه نفر هست، همون مدیر داخلی میگن دیگه، اون به نام آقای جاری. گفتیم آقای جاری بعد بر بچه‌ها کجا رفتن؟ گفتن رفتن راهپیمایی. راهپیمایی؟ نکنه خبری هست؟ گفت نه خبری نیست، نه رفتن راهپیمایی. حالا شما نهارتون رو بخوری، حالا خبری هم باشه خب بهتون میرسه دیگه. بالاخره نهار آوردن خوردیم، داشتیم نهار میخوردیم، دیدیم یکی از بچه‌ها به نام حمید غفرانی اومد تو قسمت بهداری با یه آمبولانس اومد. گفت شما اینجا چیکار می‌کنید؟ خب اومدیم دیگه، اومدیم شما رو ببینیم. گفت بچه های قمر در عقربه. گفتیم نه بابا خبریه؟ گفت بله، اومدم یه مقدار سرام و نمیدم دارو و اینجا چیزا ببرم. گفتیم خب حالا ما رو میتونی ببری؟ گفت حالا نهارتون رو بخورین. آره یه کارش میکنم، بذار من دارو ما رو هم بگیرم. این رفت آمبولانس شپور رو دارو کرد و بعد اومد پیش ما. ما هم سوار شدیم با هم دیگه رفتیم تا اهواز. اهواز بچه ها گفتن بچه ها بیایید یه شام آخر اینجا بخوریم. اسمش هم میذارم شام آخر. ما که میخوایم شهید بشیم اینو. با اینکه لیاقت شهید شدن نداشتیم ما. من البته مرادرای علیرضا مقدم بعد از من خدا شهید شد. اون یکی هم که جانباز بودن دیگه، اون یکی هم هر دوتاشون یه پاقت بودن. اما با این حال این روحیه‌شون اینقدر بالا بود که سلا داشتن میمدن، یعنی نمیتونستن تو خونه بشینن. به هر حال اونجا شام خوردیم و اینجا حرکت کردیم رفتیم جوفر. که رسیدیم پاسگاه جوفر دیدیم دیگه طرف طلاییه، اما انتها که منتهی میشه به هورالعظیم اینا، یک بکوب بکوبی که یک آتش سنگینی که ریخته میشه از دو طرف. اتوبوس هم پر جمعیت پر نیرو کنار جاده واسدان که به موقع لازم که به صلاح بگن که بیا نیروها را پیاده کنیم. واسه ما را زدیم رفتیم جلو، رفتیم اصلا اونجا که مقر فرماندهی بود اونجا. رسیدیم اونجا گفتیم آره دیگه ما اومدیم. شما چطوری اومدین؟ شما همینطوری سرتون انداختین پایین؟ کو کارت جنگیتون کنه میدونم پلاکتون. بابا پلاک داریم، حالا پلاک قبلیه دیگه، متاسی شناسایی نشیم، ما میخواییم بریم. زن نه، این بچه ها رو تقسیم کردن به واحد ها، هر کدومش توی یک واحد قرار گرفت و شروع کردن به کار.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تا به شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهای ما پای اروند، شب تنهای ما پای اروند.
همچنان همراه و همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه خاطرات ماندگار و در این بخش از برنامه داستانی کوتاه رو با عنوان پوزچی تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. چند روز از عملیات گذشته بود و ما روی ارتفاعات مشرف به شهر حلبچه عراق مشغول پدافند و مستحکم نمودن خط بودیم. جاده‌ای برای رسوندن تدارکات به خط وجود نداشت. ناچار برای آوردن آب، غذا و دیگر مایحتاج از سیستم قاطریزه استفاده می کردند. یکی از بچه های گردان که نیروی مخلص و زحمت کشی بود، کار تدارکات را انجام می داد. یکی از اون روزها او مقداری آذوقه برای بچه‌های گردان آورد در حالی که سوار بر مرکبش بود و تعدادی از نامه‌های رزمندگان رو هم که مدت زیادی بود بی‌خبر از خانواده‌هاشون در منطقه به سر می‌بردند تو دستش داشت. گلوله خمپاره‌ای نزدیک او به زمین خورد و پستچی بر اثر اصابت ترکشی به سرش از مرکب به زمین افتاد و مجروح شد و نامه‌ها از خون او رنگین شد. جراحت سر او توسط امدادگر پانسمان شد و او که از شدت جراحت به سختی میتونست بایسته یا راه بره، با عشق و سماجت هرچه تمامتر و علی رغم مخالفت اطرافیانش نامه های خونین رو یکی یکی به دست بچه ها رسوند و با این کار خودش درسی از عشق و انجام وظیفه به ما داد. بچه های گروهان الان هم اون نامه های رنگین از خون حمید رضا فدوی رو به یادگار نزد خودشون نگه داشتن.
برای این که من خاک تو باشم چقدر سر و سنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
بخش دوم خاطره جانباز شهید حاج علی دشتکی از عملیات خیبر رو در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار تقدیمتون میکنیم.
بعد اونطور که میگفتن شب اول که عملیات به صلاح خواسته بودن، یعنی اینا نفهمن بتونن عملیات کنن، اون موقع آرپیسیدن ما را زده بودن دوشکاچی ها. سه جاست دوشکا داشتن تو همون نیاد. تا اینا بیان عملیات کنن دیگه نشده بود، روز شده بود. بعد دیگه روز هم با هم دیگه آتش میریختن سنگین، هم از این طرف از اون طرف. نه اینا میتونستن بکشن عقب، نه اونا دست برمی داشتن که ما را ویل کنن برن عقب. اونا هم اونجا را داشتن. یه جایی هم بود اونجا همون تلایه تلایه که مونده یه کانالی بود، اونا آب میبستن. یعنی اونطور که ما اونا رو ندیده بودیم، البته میگفتن 8 موتور بزرگ پمپاژ میکنه آب را از جزیره میکشه میره تو اون بیابون. بعد از این ورم اینا یه کانال انحرافی درست کردن که آب بره بریزه توی بهمنشیر. اینطوری باید باشه، یعنی میاد این طرفش میخورد به اسکای حسینیه دیگه، اونجا بره بریزه، اونجا یه کارون بریزه یه بهمنشیر بریزه اون بر. پخش نشه که ما رفت آمد برای ما مشکل باشه. همینطوری داشتیم فعالیت میکردن از دو طرف. دیگه اون شب دوم بودی که ما رسیده بودیم، خیلی وضعیت خراب بود. بعد هیچ جام درج نشده بود که داره عملیات میشه. حالا تو نتیجه عملیات چی بشه بعدن بگن دیگه. به هر حال خود آقای محسن رضایی اومده بود اونجا، اومده گفته بود اینجا قلعه خیبره، در خیبره، اینه باید کنده بشه، این در باید بشکنه. بعد اون موقع هم بود که دیگه فرمانده ها خیلی فعالیت کردن. به هر حال هر طوری بود دوشکاچه را زده بودن دیگه، از همون یه محور شروع کرده بودن بقیه کارها را. حالا نگو قبل از اون دستفاره بنده خدا اینا رفته بودن اونجا چراغ گذاشته بودن برای هلیبرد نیروها فلان. دیگه عملیات به طور کامل انجام شد. خب خداوند توفیق هم داده بود که ما شرکت داشته باشیم اینطوری به این صورت. خب بعد اینو عرض کنم خدمتتون، این حاج ابوذر خدابین که هستش که عرض میکنم، این تو همون عملیات یه اندازه تقریبا میشه گفت 3 سانت ترکش رفته بود و این پاش از بندای بند پوتین ها، این همینطوری لنگون لنگون را میرفت. ما گفتیم آی خدابین این پوتینیت در بیار، اون در بیار، اصلا برگرد عقب. میگم نه چیزی نیست. یه وقت که راه میرفت اینطوری فشار میداد چون خون میپاشید بالا، نه خون پر شده بود تو. یعنی بچه ها واقعا اینطوری بودن، آرشون میمد برگردن عقب، آرشون میمد خاکرزه ول کنن. مثلا بعض موقع موقعیت های پیش اومده بود که میمد دشمن از روی جنازه بچه ها رد میشود از روی خاکرزه، وگه نه اگه زنده بود نمیذاشتن دشمن نفوذ کنه به خاکرزه. یه همچین کسانی بود این جنگ، مدیونی همچون کسانی هستش.
تو برای من سپیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای، تو برای من سپیده‌ای، سرفراز و قد کشیده‌ای.
می آیی و عطر تو در کوچه های دلم می پیچد، آسمان هر شب برای آمدنت ستاره باران است، راه بگشایید، آنکه آسوده از میانه آتش می آید شهید من است.
دل سپردم امید را آن برادر شهید را، آن نگاه بیقرار را، سیمهای خاردار را. زندگی پر از ترانه است مثل شعر عاشقان است. دل سپردم بهار را، مادران انتظار را.
خاطره جانباز شهید حاج علی دشتکی از عملیاتی در نزدیکی خرمشهر در سال 1364.
سال 64 بود، یه عملیاتی قرار بوده بشه و خرمشهر به طرف جزیره ام الرسا. همه چی رو اونجا مهیا کرده بودن، خواستن به اصطلاح نیروها رو رد کنن و ارزم بزرگ از کارون رد میکنن. دم و همون لب کارون جمع کرده بودن. یه تعدادی هم ما اونجا 11-12 قبضه خمپاره داشتیم، خمپارانداز داشتیم. یه دفعه حالا طوری شده بود که لو رفته بود، چطور شده بود اینا فهمیده بودن عراقی ها. شروع کرده بودن اون قسمت رو گرفته بودن زیر آتش، شدید آتش میریختن. منم اون موقع با خدا روحش شاد کنه جعفر محمدی کار میکردیم، یه بنده خدایی هستش به نام آقای ابراهیمی، تسلیحات به اصطلاح لشکر ده بود. این یخه من گرفت گفت دشتگی جون تو موتور داری، برو به فرخی بگو که فرخی مسئول تدارکات و مهمات اینجا سیزا بود، بگو که یه چند ماشین برای ما مهمات بفرسته. گفتم باش. من اومدم خرمشهر. خرمشهر قسمت صابونسازی، اونجا مهمات خانه ما بودی. به هر حال من اومدم به فرخی گفتم، بودم آقای ابراهیمی گفت که اینجوری. این صدا زد آقا این ماشین اولیه مال کیه؟ یکی گفت مال منه. اومد گفت اینو بیا. دیدم که این آقا اومد که شروع کرد به ماشین رو روشن کردن، چراغاش اینا روشن. گفتم آقا جان چراغا رو خاموش کنی، ما چراغ خاموش می‌خوایم بریم. یه بنده خدای پیرمرد بود، سن سال دار بود. گفتم حاجی چراغا رو باید خاموش کنی. گفت من چراغ خاموش نمیتونم برم، من چشم نمیبینم. گفتم حالا اگه یو بعد نیادم رانندگی هم بلدم، میخوای شما بشین من بشینم باشه. گفت نه آقا بیا اصلا این سویزیش برده برو. گفتم بعد اون دوتا ماشین دیگه چی؟ گفت دوتا ماشین هم پشت سر شما میاد. یه پارچه سفیدی پشت ماشین من چسبوندیم که چراغ خاموش باشه، اینا پشت سر من بیان. برها راه افتادیم اومدیم نزدیکای همون الان که میگن شلمچه، قسمت سمت چپ میره به طرف لب کارو. اونجا بچهای خمپراندازه بودن. خب اینا که دوتا پشت سر من میمدن مثل که من قوم کرده بودن، مونده بودن تا همون جاده. من اومدم رسیدم یکی دو دست بر بچه ها الان هم هستن. اینا یه اومدن آجی چی آوردی؟ خمپارو سدیم جدن؟ بله. زود باش بچه ها رو بگو بیان خالی کنه. گفت کی میره اون بالا؟ خب کمپرسش کن. ما زدم چیز ماشین رو، کمپرس از مایلان بود، رفت بالا. وقتی رفت بالا اینا همه فرار کردن این برانور، افتادن تو این جوب مباخ خودشون رو قایم کردن. من نگاه کن، من واسطه بودم همینجوری ماشین رو میرفت بالا. اون موقع دیدم که از طرف عراقی یا یعنی اون برای کارون یه دونه از این 106 مستقیم زدن، اومد 3-4 تا این نخلا رو قطع کرد. دومی رو زد، گفتم این سومی رو میگیره میزنه، چون خلوت هم بود از طرف اینا، هیچ تیری نمیره برای طرف اونا دیگه. خیلی دقیق میتونستن، این ماشین هم رفته بود بالا، تاج ماشین معلوم بود، اونا مثل یه میدیدن. سری پریدم پشت ماشین، مثل این آجوری که میریز این همینطوری میری ماشین میره. من همینطوری دیگه ماشین بودم معلم میزنه به ماشین، وقتی هم بزنه خب منفجر میشه، به هم دیگه سرایت میکنه. سری رفتم جلو، رفتم اصلا گذاشتم اون وای جایی بود به نام اورژانس فاطمه زهرا بهش میگفتن، گذاشتم جلو اون ماشینا رو. بعد دیگه اینا برداشتن شروع کردن دیگه نفس عراق بریدن. اون یکی ماشینام که وسطای راه مونده بوده، من رفتم بهشون گفتم با بیارید اینجا، اینجاست. اونا رو ما آوردن. یه نم خاطره شیرین یالم بچه‌ها وقتی منو میبینن، بعدش اومدیم برای حاج علی تعریف کردم، حاج علی فضلی. گفتم حاج من این کاری کردم. گفت خب این یه معجزه است دیگه، یعنی معجزه از این بزرگتر نمیشه. مثلا 1000 تا از این خمپاره چیده بودم توی ماشین، حالا هر کدوم چند کیلو، چند دقیقه نمیدونم حالا چند کیلو، ببین چی میشه. حاج علی میگفت که 4 کیلومتر در 4 کیلومتر این تمام خاکستر میکرد اگه منفجر میشد، تمام مواد دید. ولی الحمدلله شکر خدا منفجر که نشد، هیچی بچه هم کارهایشون خوب شد، شروع کردن نفس را آوردن.
ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. ای لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. بحر نبردی بی امان آماده باش، آماده باش. ای جلوه های عاشقی، ای لاله های بی‌نشان، ای سرهای سرفراز و بی‌قرار این زمان، با یاد قرآن مبین آماده باش، آماده باش. بحر شکوفایی دین آماده باش، آماده باش.
و اما در این بخش از برنامه خاطرات ماندگار میشینیم پای خاطره جناب سرهنگ جعفر نباتی از عملیات بیت المقدس 2 در شهر ماوود عراق در سال 1366.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خاطرات ماندگار، خاطره ای را از عملیات بیت المقدس 2 که در شهر ماوود عراق در اواخر سال 66 که انجام شد، تقریبا میشه گفت عملیات چند روزی تو این عملیات بیت المقدس دو راکت شد. این راکت بودنش باعث شد که ما تو لشکر 27 بودیم، گردان عمار رو گفتن که باید، چون یه جاپایی باید تو اون منطقه داشته باشیم، گردان عمار تو اون لشکر باید بمونه اینجا به صورت پدافندی تا اینکه مثلا جاپایی باشه برای عملیات بیت المقدس 3 و به بعد که لشکر عاشورا و لشکرهای دیگه انجام دادن. تقریبا میشه گفت سمت وسط ما بین این پدافندی که انجام دادیم با نیروهای خودمون یه رودخونه‌ای بود، تقریبا میشه گفت تو شکم دشمن بودیم. هیچ ترددی تو روز ما نمیتونستیم داشته باشیم، فقط شب باید تردد انجام میشد. این خاطره رو تقریبا میخوام بگم که از شهدایی که اونجا به صورت مظلومانه شهید شدن و جنازه هاشون هم همونجا زیر خمپارهای دشمن موند که بعداً منتقل کردن به عقب. شهید خارلقی رو داشتیم، با بچه ای آفتاباد تهران بود، شهید خانسری بود، بچه تهران سر بود، که اینا شبا که ما اونجا نگهبانی میدادیم پشت سر ما هم عراقی ها بودن، چون ما تو شکم عراق بودیم، پشت سرمون عراقی ها بودن که دیدبانی های عراق بودن، که قشنگ مشخص بود روز میامدن بیرون سنگراشون رو جارو میکردن میامدن بیرون، مشخص بودن اینا. ما تو شکم بودیم تو روز، اینا ما رو میدیدن، اما خب حالا به خاطر چی؟ به خاطر لو نرفتن خودشون یا حالا هر چیزی به ما کاری نداشتن این عراقی های پشت سر. اما خب اون روز یه این عراقی ها ما رو ول نکردن، تقریبا میشه گفت چون هیچ جانپناهی رو نداشتیم با خمپاره دور سنگرهای ما رو کلن میزدن و ما هم هیچ، یعنی هر جا میرفتیم یه مثلا مانعی داشته باشیم که پشتش مخفی بشیم و اینا نداشتیم. اینا خیلی راحت ما رو اذیت میکردن و نمیزدن کارو تموم کنن، بگیم خب بالاخره تموم شد دیگه، همه شهید شدن رفتن. اینجا ما رو اذیت میکردن تو تپه قلمی. بعد که شب شد بارون شدیدی میامد، چشمش رو نمیدید، ماه نبود، چشمش رو نمیدید. رو صخره ها که ما پست میدادیم، یه پایین من یه سنگری بود، سنگر تقریبا من خودم تنهایی پست میدادم، پایینم دو نفری پست میدادن، که اون سنگرشون با گونی و این چیزا درست شده بود که باعث شد که این خمپارهایی که یه سه تا خمپاره اومد جوری که من فکر کردم مثلا یه هواپیما رو کله من شیرجه کرده، انقدر دلخراش صدای وحشتناکی داشت. بعد نگو اینا رو سر من نمیخوره. پاسبخشمون اومد تو اون بارون و تاریکی اصلا چشش نمیدید، بریش گفت نباتی این بغلیات نیستن، کجا هم؟ گفتم که من حقیقتش نمیدونم، من اینجا خودم نشستم نمیدونم، خبر ندارم، چجوری خودت برو چک کن دیگه سنگرشون رو توش رو نگاه کن. بعد رفت اومد گفت حقیقتش نه سنگری هست، هیچی من نمیبینم. گفتم زمین رو لمس کردی؟ گفت همه رو لمس میکنم، اما خب یه بوی سوختگی داره میاد. که این هم باعث شد که به مسئولین خبر دادن که اومدن اونجا وایسادن و دیدیم نه، این سه تا خمپاره که اومده درست خورده تو سنگر اینا جنازه هاشون رو پرت کرده بود یه جنازه رو تپه چکمه‌ای که سمت راست ما بود، یه تپه روبروی قلمی، یه تپه‌ای بود که یه آیه خانساری رو پرت کرده بود رو تپه قلمی که هوا گرگو میشد. بچه‌ها آماده وایسادن، آر پی جی و تیربارا وایسادن که یه چند نفر قوی هیکل انتخاب کردن و جنازه ها رو مثلا از تپه چکمه‌ای که راحت بود سمت راستمون بود، اما تپه قلمی که تپه خود عراقی‌ها میشد، رفتن بچه ها جنازه رو برداشتن آوردن گذاشتن. این اوورکوت ما تن این شهید قارلقی بود، بخاطر اینکه یه موقع کارتشناسایی ما داخل جیبش با هویت ما میره، زریان کارتشناسایی اینا رو برداشتیم و اون شب علت حالا خاصی که بود نتونستن بچه ها رو این جنازه ها رو منتقل کنن به عقب که جل چش خودمون هم بود. همین خمپارهایی که گفتم عراقیای پشتمون دیگه ما رو ول نمی‌کردن که بعد دو شبانه روز یه منتقلشون کردن به عقب و جای ما هم تقریبا میشه گفت به خاطر اینکه یه استراحتی به ما بدن و اینا. بعدم همین که ما اونجا رو تخلیه کردیم دیگه گرار رو داشتن دیگه، اشاره میکنن دیگه اونجا رو جهنمش که ما البته دیگه اومدیم این بر و بعد بچه های دیگه وارد این قلمه شما رفتیم تپه دلبش میگفتن رو به رو.
سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
سارم حسین یارتان باشد خدا و نگه دارتان.
این جبهتون جبهه کربلاست، این جبهتون جبهه کربلاست، در حوض عشق حسین با صفا، در حوض عشق حسین با صفا.
تا برنامه بعدی خاطرات ماندگار، همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، در دشت و صحرا به پا خیمه هاست، دشمن هراسان ز پیکارتان، دشمن هراسان ز پیکارتان، باشد خدا و نگهدارتان.
زندگی چشم انتظاره، الهی جوونی جالمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه.
به دریا میرسن رودای عاشق، گیرش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ای آرامش دریا را میخوای. آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو میخوای.
به دریا میرسن رودای عاشق، گیرش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
همه زیبایی ها تو خونواده است، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره.
سفره مثل گل زیبا مساده، یه مهمونی عشق خونواده، ببین قرآن چه زیبای آیه، به ما روزای خوب و مژده داده.
تو هم بالا بزن آستین همت، نگو فردا که فردا خیلی دیره، اگه بی هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره.
به دریا میرسن رودای عاشق، گیرش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
همه زیبایی ها تو خونواده است، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره.
سفره مثل گل زیبا ما ساده، یه مهمونیم عشق خونه ماده. ببین قرآن که زیبا یایه، به من روزای خوب و مجده داده.
تو هم بالا بزن آستینه من، نگو فردا که فردا خیلی دیره. اگه بی هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره.
به دریا میرسن رودای عاشق، گیلش تو میزنن سنگای را. نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
اونچه به نظر بنده مهمه این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم. ما به این احتیاج داریم، به شدت هم محتاجیم، هم در زندگی فردیمون، زندگی شخصیمون، اخلاقمون، رفتارمون، سلوکمون اشکالاتی وجود داره که با قرآن برطرف میشه، هم در زندگی جمعیمون، که زندگی جمعی هم یک بخش ارتباطات درون جامعه است، ارتباطاتمون با هم، همکاری هامون، تعاملمون، محبت های طرفینیمون، یک بخشی هم مربوط به مواجهه با بیرون از جامعه است. اینا مسائل ماست. در همه اینا، هم در مسائل شخصی، هم در مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای، و هم در مسائل اجتماعی مربوط به بیرون جامعه، در همه اینا ما ابتلاعاتی داریم که این ابتلاعات با قرآن برطرف میشه. قرآن میتونه ما رو در این زمینه راهنمایی کنه و دست ما رو بگیره.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان، در کتاب بیداری آیه هایی از ایمان، در کتاب
در زمینه مسائل اجتماعی درون جامعه ای، مسائل ارتباطات، ما خب میدونید از نظر اسلام در تشکیل جامعه اسلامی بعد از توحید و معارف و ارتباط با خدا، مهمترین مسئله عدالته، عدالت اجتماعی است. پیغمبران به هیچ چیز به قدر عدالت دعوت نکرده بعد از توحید. ما در زمینه عدالت اجتماعی مشکلاتی داریم، راه حلش در قرآن. در زمینه شخصی خودمون، احوال شخصی خودمون، دچار امراض اخلاقی و روحی هستیم. همه، نه فقط ما، همه بشریت امروز دچار این امراض روحانی و اخلاقی و معنوی هستن. دچار حسدن، دچار بخلن، دچار سوء ظنن، دچار تنبلین، دچار هواپرستین، دچار خودخواهین، دچار ترجیح منافع خود بر منافع جمعن. اینا در بین ما هم هست، ما هم جامعه اسلامی هستیم،